سلام، پین بجای اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: در دیدار میان وزرای خارجه امریکا و هندوستان روی نقش دهلی نو در افغانستان صحبت شده است. رئیس اجرایی افغانستان میگوید حکومت عامی آزادی بیان است و نباید این عقل قربانی خواست های دیگران شود. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
در حملات و برخوردها در غرب افغانستان با شورشان و نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. مقامات جوزجان میگویند جنگ میان شورشان طالب و افراد داعش در ولسوالی قوشتیپه جریان دارد و وزیر خارجه امریکا از تهدید گروه های افراطی به ثبات و امنیت حکومت پاکستان ابراز نگرانی کرد. مشروع اخبار. مقامات محلی هرات میگویند یک تجمع نسبتاً بزرگ شورشان طالب در این ولایت مورد حمله های تیاره های بدون سرنشین قرار گرفته که در نتیجه 10 نفر کشته یا زخمی شدند. تجمع دیروز حدود 300 نفر از طالبان در دره تخت ولسوالی چشت شریف در اثر این حمله پراگنده شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که هدف این تجمع معلوم نیست و هرچند آمار دقیق هنوز در دست نیست، ولی تلفات سنگین به شورشان وارد شده است.
شماری از افراد کشته و زخمی شده که سوال همو آمار دقیق به دست ما نرسیده، اما منابع مردمی میگن که طالبان در این حملات متحمل تلفات سنگینی شده.
شورشان طالب هنوز در این مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر مقامات فرا میگویند در یک حمله شورشان طالب بر یک پسته نیروهای دولتی در این ولایت 9 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ناصر مهری سخنگوی ولایت فرا گفت این حمله دیروز صورت گرفت و درگیری 4 ساعت ادامه داشت. او گفت که در واکنش نیروهای هوایی 17 نفر از طالبان مهاجم کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مقامات جوزجان میگویند جنگ میان شورشان طالب و افراد داعش در ولسوالی قوشتیپه جریان دارد. آنها میگویند این درگیری حدود 400 خانواده را آواره ساخته است و خصوصا اهالی قریه چقمچقر بیشتر خسارت دیدند. حکمت الله امینزاده سخنگوی قماندانی امنیه جوزجان به رادیو آزادی گفت که درگیری شب گذشته آغاز شد و 42 جنگجوی طالبان و 6 تن از افراد داعش در آن کشته شدند و تعداد زیاد دیگر زخمی می باشند. قماندانی امنیه جوزجان می گوید این سنگین ترین درگیری میان طالبان و داعش است که نظیر آن قبلا در منطقه دیده نشده است. 14 نفر از افغانهایی که درخواستی پناهجویی آنها در جرمنی رد شده است صبح امروز به میدان هوایی کابل رسیدند. اجمل فیصل سخنگوی پلیس سرحدی افغانستان بر رادیو آزادی گفت اکثریت این افراد جوانند. از سوی دیگر مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 3 کاتگوری می شوند.
کسایی که جرم مرتکب شدند در کشور آلمان و دیگه آن دست پناهجویان که اینا در رابطه با هویتشان معلومات نمی دادند به مقامات آلمانی و همچنان کسایی بودند که به منافع ملی آلمان اینا خب خطر مواجه کرده بودند.
از ماه دسامبر سال 2016 این 7th گروه پناهجویان افغانی رد شده در جرمنی است که به کابل می رسد. آژانس خبررسانی جرمنی می گوید در 6 پرواز قبلی 114 نفر اکثریت نوجوانان به کابل رسیدند. وزیر خارجه امریکا از تهدید گروه‌های افراطی به ثبات و امنیت حکومت پاکستان ابراز نگرانی کرد. رکس تلرسن بعد از ملاقات امروز با وزیر خارجه هند در دهلی نو گفت گروه‌های افراطی ثبات و آرامی پاکستان را تهدید می‌کنند.
My view and I express this to the leadership of Pakistan is we also
نظر من این است و به رهبری پاکستان هم آن را ابراز می‌دارم که ما درباره ثبات و آرامی حکومت پاکستان نیز نگرانی داریم، چون این سازمان‌های تروریستی شمار و ظرفیت‌های خود را در داخل قلمرو پاکستان افزایش دادند و این امر امکان دارد آرامی و ثبات پاکستان را تهدید کند. وزیر خارجه آمریکا از همتای هندی خود تشکر کرد، چون هند در مبارزه علیه تروریسم در کنار آمریکا قرار دارد. سوشما سواراج وزیر خارجه هند گفت که ما موافقه کردیم که گفتگوهای سه جانبه افغانستان، هند و آمریکا در آینده نزدیک دایر شود. والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی در بازدید امروز خود از مسکو ملاقات‌های جداگانه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد شوروی سابق و فعالان مدنی خواهد داشت. از مدت چندین سال به این سو این اولین بازدید یک رئیس جمهور جرمنی از روسیه است. رئیس جمهور جرمنی در حال از روسیه بازدید می‌کند که روابط این کشور با غرب به علت تجاوز روسیه در اوکراین در نازل‌ترین سطح بعد از جنگ سرد قرار دارد. پس از اینکه روسیه سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخت و به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین پرداخت، آمریکا و کشورهای غربی تعزیرات بر مسکو وضع کردند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای ایندی خود روی نقش دهلی نو در افغانستان صحبت کرده است. جزئیات تا دقایق دیگر. برخی از چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان به این باورند که نیاز است تا برای دوام چگونگی روابط با پاکستان اعتماد برخی کشورهای منطقه جلب شود.
مجموع که در هر طرفون چه در افغانستان دو حکومت سره په کرچما کې شامل دي د تروریزم د مخالفت لپاره دې په اعتماد کې وخت ورسی.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید رسانه ها نباید مورد تهدید از سوی مقام ها قرار گیرد.
یک دستاورد بسیار بزرگ مردم افغانستان که مردم به او قربانی داده که آزادی بیان است.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند.
سیاهی بود که جلو بل داشت و برارس می زیبید. از گب گب روید. دیگر که تا باعث ازی شد که جدایی دو فامیل شدن. دیگر بعضی هست که میگن رنگ زرد رنگ جدایی است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام روی میکنم. وزیر خارجه آمریکا امروز با وزیر خارجه هندوستان در دهلی نو در کنار برخی مسائل دیگر روی نقش هند در افغانستان صحبت کرده. ریکس تیلرسن و سوشما سواراج بعد از ملاقات در یک نشست خبری حضور یافتند. تیلرسن اواخر دیروز پس از دیدار از پاکستان به هندوستان رفت. جزئیات را ستار فروخ پیشکش میکند.
نقش هند در افغانستان جنگ زده و مبارزه بر ضد تروریسم در منطقه از مسائل مهم مورد بحث میان وزیران خارجه آمریکا و هند بود. ریکس تیلرسن و سوشما سواراج امروز در دهلی نو ملاقات کردند. خانم سواراج بعد از دیدار با آقای تیلرسن گفت دهلی جدید توافق کرده است که با کابل و واشنگتن در مورد افغانستان گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا که پس از سفر به کابل و اسلام آباد وارد دهلی نو شده است گفت توقعات مشخصی را که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از پاکستان در زمینه نابودی گروه‌های دهشت افغان در خاک آن کشور دارد با اسلام آباد شریک ساخته است. ریکس تیلرسن در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه هند گفت دیروز در بحث‌های ما با رهبری پاکستان در اسلام آباد نگرانی ها را به طور واضح و روشن مطرح کردیم. نگرانی های مشترک که ایالات متحده آمریکا، متحدین و شرکای ما در منطقه، هند و افغانستان دارند و آن این که سازمان های زیاد تروریستی در پاکستان لانه های امن دارند و از آنجا عملیات و حملاتشان را علیه دیگر کشورها انجام می دهند. آقای تیلرسن گفت که مقام‌های پاکستانی باید در برابر این گروه‌های تروریستی و رهبران آنها اقدامات کنند. مقام‌های آمریکایی از مدت زیاده به این سو پاکستان را متهم کردند که از گروه طالبان و شبکه حقانی متحد این گروه چشم‌پوشی کرده یا به آنها کمک می‌کند. دهلی نو نیز پاکستان کشور همسایه‌اش را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان که در داخل هند دست به حملات زدند متهم می‌نماید. پاکستان این اتهام‌ها را پیوسته رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و مقام‌های ارشد اردو و استخبارات این کشور گفته است که امریکا خواهان کار روی چنین یک میکانیزمی است که استوار بر همکاری و شریک ساختن معلومات باشد. به گفته رکس تیلرسن این میکانیزم در برگیرنده اقدامات باشد که در نتیجه آن گروه های تروریستی مستقر در پاکستان توانایی اجرای حملات بر سایر کشورها را دارا نباشند. تیلرسن به رهبری پاکستان این را هم گفته است که در مورد ثبات و امنیت پاکستان نیز نگرانی دارند، زیرا به گفته وی اگر گروه های تروریستی در پاکستان تقویت شوند و تعداد شان افزایش یابد می توانند به ثبات پاکستان نیز تهدید ایجاد کنند.
شنیدید که وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و هندوستان امروز ملاقات کرده و روی نقش دهلی نو در افغانستان بحث کردند. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته پس از سفر یک روزه اسلام آباد به هندوستان رفت. آقای تیلرسن به روز دوشنبه در افغانستان بود و در یک نشست خبری در مورد هندوستان گفت که روابط میان هندوستان و آمریکا محدود به منطقه نبوده و اهمیت استراتژیک دارد. او همچنان گفت که طبق استراتژی جدید واشنگتن برای منطقه، رهبران هندوستان را به همکاری بیشتر برای صلح و ثبات افغانستان تشویق می کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برخی از چهره های مطرح سیاسی که در نشست های مشورتی رئیس جمهور اشرف غنی اشتراک دارند میگویند حکومت افغانستان به اساس برخی شرایط مذاکرات با پاکستان را ادامه میدهد. عزیز الله دین محمد یکی از این چهره ها امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان برای دوام چگونگی روابط با پاکستان نیاز به اعتماد برخی کشورهای منطقه دارد. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که حکومت مذاکرات به سطح دولت ها را با جانب پاکستان آغاز کرده و امیدوار است که این بار در پالیسی پاکستان تغییر مثبت به وجود آید. آرزو غیاسی جزئیات می‌دهد.
شماری از رهبران جهادی و بزرگان سیاسی که در برخی از نشست‌های مشورتی رئیس جمهور افغانستان اشتراک دارند می‌گویند که حکومت این کشور می‌خواهد روابطش با پاکستان را به شرط اقدامات صادقانه آن کشور ادامه دهد. عزیز الله دین محمد یکی از این چهره‌ها و معاون شورای عالی صلح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که به حکومت افغانستان مشوره داده شد تا در رابطه با مذاکرات با پاکستان برخی کشورهای منطقه را نیز در جریان گذاشته و اعتماد آن را به دست آورد. وی گفت که سفر رئیس جمهور غنی به هند نیز به هدف بخش از این مشوره ها و به مقصد تقویت موقف افغانستان در بحث صلح انجام شد.
در مجموع بر دوستان و کسانی که در اجماع مبارزه با تروریسم با افغانستان شاملند بالای آنان اعتماد شود و در عین زمان با آنان گفتگوهای سازنده صورت گیرد تا باعث شود موقف افغانها در خصوص صلح و مبارزه با تروریسم مستحکم گردد.
وی افزود تاکید بر این است که روابط و مذاکرات با پاکستان باید با دقت و بدون ضایع وقت انجام شود. این در حال است که روز سه‌شنبه رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای گفتگو در رابطه با وضعیت افغانستان و منطقه سفر یک روزه به هند داشت. هرچند اسلام آباد همواره از روابط نزدیک کابل با دهلی نو ابراز نگرانی کرده، اما مقامات افغان میگویند که گسترش روابط و جلب اعتماد کشورهای منطقه برای تقویت بخشیدن به موقف افغانستان و وارد کردن فشار بر پاکستان یک امر ضروری است. افغانستان در حاشیه نشست چهار جانبه که حدود دو هفته قبل در عمان برگزار شد، گفتگوها با پاکستان را پس از یک وقفه طولانی از سر گرفت. این نشست که در رابطه با صلح افغانستان در حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برگزار شد، افغانستان را امیدوار ساخت تا این نشست بتواند پالیسی پاکستان در قبال این کشور را تغییر دهد. در این حال نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که آقای غنی به اساس مشوره ها مذاکرات با پاکستان را آغاز کرده است.
با تاریخ اول همین ما رئیس جمهور با رهبران جهادی و بزرگان سیاسی نشست مشورتی داشت. رئیس جمهور در این نشست گفت که بر بنیاد پیشنهادات آنان ما مذاکرات دولت با دولت پاکستان را آغاز کرده ایم و امیدواریم که در پالیسی پاکستان تغییر بیاید تا این کشور در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح در افغانستان نقش مهم را ایفا کند.
سوله و ثبات برای وسطو که پاکستان مهم رول بلوبوبی.
هرچند مقامات افغان در مورد این که مذاکرات با پاکستان چی وقت و در کجا آغاز خواهد شد چیزی نمیگویند، اما مقامات پاکستانی از قبل رئیس جمهور غنی را با این کشور دعوت کرده اند. عزیز الله دین محمد مامان شورای عالی صلح افغانستان میگوید که بر اساس معلومات وی، سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان به صداقت و اقدامات لازم اسلام آباد بستگی دارد.
شنیدید که برخی از چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان به این باورند که برای دوام چگونگی روابط با پاکستان نیاز است تا اعتماد برخی کشورهای منطقه نخست جلب شود، اما برخی از کارشناسان همند که میگویند افغانستان باید بر روابطش با همه کشورهای منطقه ارزش بدهد. انتظار خادم از آگاهان روابط بین الملل امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت این کشور تا هنوز نتوانسته در روابطش میان کشورهای منطقه به خصوص هندوستان و پاکستان توازن لازم را به میان آورد. نسیم شفق در این مورد با آقای خادم مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که افغانستان در روابطش با کشورهای منطقه و همسایه چی رفتار را در پیش گیرد؟
من عقیده دارم که دو مشکلات بسیار کلانی که در سیاست کنونی افغانستان در قبال همسایه ها و دنیا وجود داره، او وجود احساسات بسیار مطلق است. به شکل قطعی ما با حوادث و با مسائل افغانستان به شکل احساساتی و جذباتی عمل میکنیم. دوم چیزی که من از تشویش دارم، ما سیاست افغانستان به شکل تصادفی دنبال میکنیم، تلاش میکنیم که فقط یک واقعی پیدا شوه و رخ بدهد و بعد از او حکومت افغانستان در مقابلشان عکس العمل نشان بده.
اما برعکس حکومت افغانستان آقای خادم همیشه میگه که فعال است نه منفعل. اما شما هم شنیدین تاکیدش به می است.
خب ما نمیتونیم که فقط سری فلسفه و سری الفاظ عقیده داشته باشیم، به خاطر اینکه سیاست چیزایی هستند که نتایج ملموسه تولید میکنه. اگر فعال می بودن امنیت افغانستان خوب می بودن، اگر فعال می بودن اقتصاد افغانستان بروی بهبود می رفت.
اما فکر نمی کنین که موضوع صرف موضوع بین دو کشور شاید نباشه، موضوع منطقه و جهان مطرح باشه و با توجه به تعهدات پاکستان و عدم عمل شدن از اون تعهدات بر افغانستان چی راه دیگه وجود داره؟
ما گفتم میتونم که اگر شما به شکل مثال ممالک عربی و اسلامی رو به مثال بگین، اگر شما اروپا رو به مثال بگین و یا هم امریکا رو، به هیچ وجه ما نمیتونیم که افغانستان فعال بودن. ای که پالیسی امریکا در قبال پاکستان امروز تغییر خورده، ما عقیده دارم که تغییراتی که از سال 2011 به وجود آمده و رابطه هندوستان و امریکا که بهبود یافتن، بعد از 7 سال اینی تغییرات امروزی در قبال پاکستان در سیاست امریکا تغییر آمده. هر الترنتیوی که در ایواز پاکستان ما در دست داریم باید به شکل بسیار محتاطانه و ظریفانه اونا را مدیریت بکنیم.
آقای خادم ببخشین، پاکستان یک بار دیگه با توجه به فشارهای امریکا به نحوی آماده شده که در پروسه صلح با افغانستان همکاری کنه، حداقل تعهد شده. چی فکر میکنین که افغانستان با توجه به استکاک بین هند و پاکستان روابطش با این دو کشور چگونه باید باشه؟
حالتی که امروز با ما با پاکستان داریم از او که بدتر پیش میریم و با هندوستان تلاش میکنیم اندیواری خود زور بکنیم. اولی که باید بلانس رعایت بکنیم، ما باید تلاش نکنیم که هندوستان به شکل برادر بخوانیم و پاکستان که ما متکی در بخش اقتصاد و سیاست و صلح و بران باشیم اونا را چشمنداز بکنیم و هیچ دقیقشان نسیم. دوم باید تلاش بکنیم که با امریکا که بزنیم که رابطه خود که با پاکستان تغییر داده باید به شکل ثابت پیش بره. سومم، چرا باید پاکستان پالیسی خود در قبال افغانستان تغییر بدهد در حالی که حالت افغانستان بروی وخامت است؟
انتظار خادم یکی از تحلیلگران مسائل روابط بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی افغانستان تاکید می‌ورزد که با در نظر داشت منافع ملی رهبران حکومت به آزادی بیان و رسانه ها پابند هستند. عبدالله می گوید نباید رسانه ها سوی هیچ مقام مورد تهدید قرار گیرد. در امینال یونسکو یا اداره فرهنگی و علمی ملل متحد می گوید دولت باید اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار داده تا سبب شفافیت و مبارزه با فساد شود. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان دسترسی به اطلاعات را برای تامین حقوق و عدالت اجتماعی، توسعه متوازن و مردم سالاری مهم می‌خواند. عبدالله که روز چهارشنبه در کنفرانس دسترسی جهانی به اطلاعات در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که حکومت حامی آزادی بیان است و نباید این حق قربانی خواست‌های دیگران گردد. آقای عبدالله می‌گوید که رسانه‌ها نباید مورد تهدید از سوی مقام‌ها قرار گیرند.
یک دستاورد بسیار بزرگ مردم افغانستان که مردم به او قربانی داده که آزادی بیان است و قربانی سلیقه‌های فردی و خوی خواص افراد نشد. هیچ مقامی حق نداره که خارج از چارچوب قانون به کار دست بزنه که جنبه تهدیدآمیز داشته باشه برای افراد یا برای نهادها.
رئیس اجرایی افغانستان با اشاره به چالش‌هایی که سر راه حکومت قرار دارد میگوید دسترسی به اطلاعات میتواند از این چالش‌ها بکاهد. به گفته وی اگر معلومات به دسترس رسانه‌ها قرار داده نمی‌شود و مردم از مسائل آگاهی نمی‌یابند، این سبب فاصله میان حکومت و مردم می‌گردد. آقای عبدالله در حال به حق دسترسی به اطلاعات تاکید می‌ورزد که پیوسته نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها حکومت را در این زمینه انتقاد کردند. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان و شمار دیگر از نهادهای حامی رسانه‌ها گفته که حکومت تلاش می‌ورزد تا دسترسی به اطلاعات را محدود سازد. تهدید و لاتکوب خبرنگاران از سوی برخی مقام‌های دولتی و در اختیار نگذاشتن اطلاعات برای رسانه‌ها مضاعف بوده است که پیوسته حکومت را زیر بار این انتقادها قرار داده است. در این میان پاتریشیا مک فلپس، دایرکتر جنرال یونسکو یا اداره فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد در کابل، دسترسی به اطلاعات را در امر مبارزه با فساد، تامین شفافیت و انکشاف پایدار در افغانستان مهم می‌خواند. او می‌گوید: می‌خواهم بگویم که حقوق مردم و دسترسی آنان به اطلاعات باید تقویت گردد. نیاز است که پالیسی‌های قوی برای دسترسی به اطلاعات ساخته شود. ما با حکومت افغانستان در این زمینه همکار هستیم. و حکومت نیز باید در این زمینه همکار باشد. این کنفرانس از سوی یونسکو به همکاری کمیسیون نظارت بر قانون حق دسترسی به اطلاعات برگزار شده بود. این دو نهاد ماه گذشته نیز کمپاینی را درباره چگونگی اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در شماری از ولایات راه اندازی کرده بودند. در این حال حسن الهاد نماینده یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل پیشنهاد می‌کند که باید پالیسی‌های قوی و منظم برای دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت تهیه شود. از سوی دیگر هوا علم نورستانی عضو کمیسیون نظارت بر قانون حق دسترسی به اطلاعات نیز میگوید که حکومت باید گام‌های عملی را برای دسترسی مردم به اطلاعات بردارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. در نیمه دوم برنامه‌های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. حتما دنبال کنین. اکنون گزارش از ولایت تخار. مسئولان ریاست یو انکشاف دهات ولایت تخار می گویند در 10 ماه سال مالی سال روان در سطح این ولایت بزینه بیش از 1,350,000,000 افغانی در سکتورهای مختلف نزدیک به 300 پروژه را تطبیق و به بهره برداری سپردند. جزئیات را همکارم اجمل آریان از تخار فرستاده.
در ولایت تخار کار 296 پروژه عامل منفعت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت تخار میگویند که اداره در 10 ماه سال مالی در مرکز و 16 ولسوالی این ولایت کار 296 پروژه عامل منفعت را تکمیل و به بهره برداری سپرده اند. رئیس این اداره انجینر سبات الله نظری در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این پروژه ها بیش از 1,350,000,000 افغانی هزینه برداشته است.
بیشتر پروژه های ما در سکتور
سکتور ترانسپورت، سکتور آب و آشامیدنی، سیهی، مرکز فروش محصولات و محصولات زراعتی و محصولات صنایع دستی، محصولات گلیمی و سوزنی، احیای باغداری و احیای 8000 اصل درخت انار در ولسوالی ینگی‌قلعه و دشت‌قلعه و در تمام ولسوالی‌ها فعالیت ما انجام می‌دهد.
بر بنیاد گفته‌های آقای نظری که آنان در سال روان در سطح تخار کار تطبیق 384 پروژه انکشافی را آغاز کرده بودند که از این میان کاری 88 پروژه دیگریان در سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. نام برده افزود که هزینه مالی این پروژه ها را وزارت مالیه کشور، بانک انکشافی آسیا، بانک جهانی و کشور ژاپن پرداخته و از این پروژه ها بیش از 70,000 نفر مستفید شدند و همچنین برای صدها تن از باشندگان این ولایت زمینه کار نیز مساعد شده است. از سوی هم مولوی حسن، یک تن از باشندگان ولسوالی رستاق این ولایت میگوید که با تطبیق پروژه های انکشافی در سطح ولایت تخار تا حد زیاد مشکلات مردم قرا و قصبات رفع گردیده است.
تغییرات مثبت خیلی زیاد دارد. در گذشته سرک نبود، پل نبود، مکتب نبود، آب نبود. از این چیزا هم مردم محروم بودن، از کلینیک از این چیزا دسترسی نداشتن. فعلا از برای کلی چیز دسترسی دارن. مشکل مردم با شور رفتن با کلینیک با کمش وصل شده اومده است. اینا مشکل برای مردم نمونده. اکثریت خارج از کلی چیز مستفید هستن.
از جانب دیگر دکتر فضل الله مجددی والی تخار میگوید که به هدف جمع‌آوری مشکلات مردم از ادارات سکتوری ولایت یک کمیسیون ایجاد کرده است تا به تمام ولسوالی‌های تخار سفر نمایند و مشکلات عمده مردم را شناسایی کنند تا در سال آینده در تمام ساحات این ولایت یکسان پروژه‌های انکشافی تطبیق شود.
خواهش من از تمام دوستان است که زمینه را برای تطبیق پروژه‌ها مساعد بسازند. یکی تأمین امنیت، همکاری با نیروهای امنیتی باشد، دیگر خود مردم منازعات محلی که وجود دارد دعوای حقوقی بر سر جاها اکثرا جا سرک یا مکتب یا کلینیک یا چیزی داشت میشد بالای زمین منازعات خود مردم حل بسازند، زمینه را برای تطبیق پروژه ها مساعد بسازند.
بر اساس معلومات اداره احیا و انکشاف دیهات تخار سال گذشته نیز در سطح این ولایت 364 پروژه انکشافی را به بهره برداری سپرده بود و از آن ده ها هزار باشندگان این ولایت مستفید شدند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
فصل سرازیر شدن باران‌ها در افغانستان آغاز شده. برخی باشنده های ولایت پروان در مورد حوادث طبیعی و چالش های ناشی از آن با رادیو آزادی صحبت کردند.
زبیح الله مدقی قسم، یکی از باشنده ولایت پروان. حوادث طبیعی ناگهان رخ میده، گاهی سیلاب، گاهی برف، گاهی زلزله، این چیزا رخ میده و دولت تا حدی هم در عرصه کوشش کرده، این چیزایی را که باید جدی میگرفت هنوز گرفته نشده.
این جناب نوروز پیمان، خیلی خرسند هستیم از این همچی ایروزه که با مبارزه با حوادث طبیعی گرفته شده. کارهای کردن با خوش هستیم، مردم هم از بهشون خوش هست، اما قناعت بخش در این خاطر نیست که بعض جای مردم هایی که مستحقش میباشه برازی کمک نمیشه، کسی واسدار میباشه برازی کمک میشه.
اسمان توری خان، باشنده ولایت پروان. توجه ما عزیز که از بزرگوار دولت خواهش مازمی است که بیادر توجه به مردم ملت افغانستان داشته باشند. یا خرابی میشه باید گزارش از او را بگیرم.
شما در مناطقتان با کدام چالش های ناشی از حوادث طبیعی روبرو هستین؟ به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین، پیام هایتان را ثبت کنین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. آل هم گزارش جالب از قاچاق ده ها شاهین از قزاقستان. مقامات قزاق میگویند دو تبع قطر را به تام قاچاق 29 شاهین کمیاب بازداشت کردند. جزئیات از زرغونه منگل.
مسئولین در میدان هوایی شهر الماتای قزاقستان دو تبع قطر را به اتهام قاچاق 29 شاهین کمیاب بازداشت کردند. کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت که این 29 شاهین نادر که در 15 صندوق جابجا شده بودند مربوط دو مسافر قطری بودند که به دوحه پرواز می کردند. این نوع شاهین ها خیلی نادرند و در کشورهای خلیج از آن در شکار استفاده می شود. این شاهین های نادر در بازارهای سیای کشورهای آسیای میانه هر کدام 10 تا 15 هزار دلار به فروش می رسند و خریداران زیاد دارند. شاهین نام عمومی 37 گونه پرنده شکاری است که در تمام قاره های جهان به غیر از قطب جنوب زندگی می کنند. شاهین ها با چشمان کاملا سیاه و بالهای وسیع توانایی پرواز با سرعت زیاد را داشته و به طور ناگهانی می توانند تغییر مسیر بدهند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت کابل است. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
مقامات محلی هرات می گویند یک تجمع نسبتاً بزرگ شورشان طالب در این ولایت مورد حمله تیاره های بدون سرنشین قرار گرفته که در نتیجه 10 نفر کشته یا زخمی شدند. تجمع دیروز حدود 300 نفر از طالبان در دره تخت ولسوالی چشت شریف در اثر این حمله پراگنده شده است. از سوی دیگر مقامات فرا می گویند در یک حمله شورشان طالب بر یک پوسته نیروهای دولتی در این ولایت 9 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و در واکنش نیروهای هوایی 17 نفر از طالبان مهاجم کشته شدند. مقامات جوزجان میگویند جنگ میان شورشان طالب و افراد داعش در ولسوالی قوشتیپه جریان دارد و تلفات سنگین به طرفین وارد شده است. 14 نفر از افغانهایی که درخواستی پناه جویی آنها در جرمنی رد شده است صبح امروز به میدان هوایی کابل رسیدند. وزیر خارجه آمریکا از تهدید گروههای افراطی به ثبات و امنیت حکومت پاکستان ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر سوشما سواراج وزیر خارجه هند گفت که ما موافقه کردیم که گفتگوهای 3 جانبه افغانستان، هند و آمریکا در آینده نزدیک برگزار شود. رئیس جمهور ازبکستان بعد از تقریبا 20 سال برای نخستین بار از انقره بازدید میکند و والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی در بازدید امروز خود از مسکو ملاقاتهای جداگانه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، میخائیل گرباچوف رهبر اتحاد شوروی سابق و فعالان مدنی خواهد داشت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم اخبار ورزشی را مرزی احمد زید دنبال کرده.
در پایان 8th دوره رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی پانکریشن 54 نفر در 2 بخش به این تیم را پیدا کردند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم کابل مقام اول، تیم پنشیر مقام دوم و تیم بغلان مقام سوم را کسب کردند. آقای پیمان میگوید که در این رقابت‌ها 200 ورزشکار از 16 ولایت شرکت داشتند. ورزشکاران در 9 کاتگوری وزنی در 2 بخش مبارزه کردند. تیم ملی بسکتبال با ویلچر در مسابقات قهرمانی آسیا مسابقه دومش را با تفاوت 30-88 به تیم کره جنوبی باخت. کبیر خوشبین مسئول فدراسیون ملولین و مسابقات پارا المپیک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم بسکتبال آقایان با ویلچر به تاریخ 23 اکتبر بازی نخستش را هم با تفاوت 30-87 به تیم چین واگذار کرده بود. در مسابقات قهرمانی آسیا با میزبانی چین در حدود 14 تیم بسکتبال ملولین اشتراک کرده است. این مسابقات به تاریخ 23 اکتبر سال روان آغاز گردیده و تا 28 همین ماه دوام می کند. و تیم منچستر یونایتد به لیگ اتحادی انگلستان صعود کرد. منچستر یونایتد شب گذشته 2-0 سوانسی را شکست داد و به این ترتیب به دور بعدی لیگ اتحادی انگلستان را پیدا کرد. این مسابقه به میزبانی سوانسی در میدان ورزشی لیبرتی یا آزادی انگلستان برگزار شده بود. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی رو شنیدید. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارن. از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین امواج دنبال کردن میتوانید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
9:34 دقیقه عصر به وقت کابل است. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن می شنوید که تلاش ها در عراق برای تصفیه مکمل مناطق مختلف از حضور بقایای داعش ادامه دارد. در برگه های تبلیغاتی که در مناطق سرحدی القایم و رابه تقسیم شدند و مردم وعده داده شده که مناطقشان به زودی از حضور داعش پاک خواهند شد. به نظر می رسد که زوال کلی خلافت خودخواندی داعش در سوریه و عراق خیلی نزدیک است. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
اردوی عراق می گوید نیروهای این کشور در حال آغاز یک عملیات وسیع برای بازپسگیری آخرین مناطق کوچکی اند که هنوز هم در چنگ جنگجویان داعش قرار دارند. در ورقه های تبلیغاتی که نیروهای هوایی عراق بر مناطق سرحدی القایم و راوه انداختند گفته شده است که نیروهای امنیتی شما برای آزادیتان می آیند. جنگجویان داعش همچنان بعض مناطق را در آن سوی سرحد یعنی در خاک سوریه در دست داشتند، ولی مناطق تحت کنترل آنها صریحا محدود می شوند. البته در حالی که تندروان با دو دشمن مختلف مواجهند، یکی ائتلاف بر رهبری کردها که از سوی ایالات متحده حمایت می شوند و دومی نیروهای حکومتی سوریه همراه با ملیشه‌های شیعه خارجی به حمایت ایران و روسیه. خلافت خودخواندگی داعش در عراق و سوریه در ماه جولای زمان سقوط کرد که نیروهای عراقی موصل را که پایتخت بالفعل داعش در عراق بود بعد از یک جنگ گوریلایی 9 ماهه تصرف کردند. شهر رقه که مرکز اصلی داعش در سوریه بود هفته گذشته به دست نیروهای حمایت شده از سوی آمریکا افتاد. ابوبکر البغدادی رهبر داعش که در سال 2014 خلافتش را در موصل اعلان کرد به تاریخ 28 سپتامبر پیام صوتی را بعد از گزارش ها در مورد مرگ وی منتشر کرد و از حامیانش خواست با وجود عقب نشینی ها به مبارزهشان ادامه دهند. در ورقه های تبلیغاتی که از تیاره های قوای هوایی عراق در مناطق القایم و راوه افتادن نوشته شده است که در آخرین جنگ علیه داعش خداوند با ماست. به اقارب و اولادهایتان که در برابر حکومت سلا گرفتن بگویید سلاحهایشان را به زمین گذاشته و زمانی که قوای عراقی وارد القایم می شوند بر بام خانه ها برایند و بر آنها بیرق های سفید تسلیمی نصب کنند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه با سلسله محاکم عادلانه در مورد شکنجه بحث صورت می گیرد و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار عامر تعلیم و تربیه دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب شما را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه در مورد مفهوم شکنجه بر شنونده توضیح بدین؟
خدمت شما و شنوندگانی بسیار عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم. آنچه که در کنوانسیون من شکنجه بینان یک سند بین المللی حقوق بشر تصریح شده میگه هر عمل عمدی و قصدی که در اثر از او عمل درد و رنج شدید جسمی یا روانی علیه یک فرد به منظور کسب اطلاعات و یا گرفتن اقرار و یا اعتراف از او اعمال میشه سر خود از او شخص یا شخص سوم اعمال میشه، یعنی میره شکنجه میگیم. پس بنابراین در این تعریفی که در این کنوانسیون یا سند بین المللی آمده 3 عنصر اساسی در این تعریف وجود داره. یکی که عمل عمدی و قصدی باشه، دومی که درد و رنج شدید جسمی، روانی یا فیزیکی را بار بیاره، و سومی که هدفش یا منظور از عمل گرفتن اطلاعات باشه، کسب اطلاعات باشه، توسط مامورین یا موظفین خدمات عامه صورت گرفته باشه، هدفش گرفتن اقرار و اعتراف باشه. پس بنابراین این عمل ما میتونیم که شکنجه بگیم.
خب آموزگار صاحب، اگر لطف کرده بگوین که انواع شکنجه چی است و چند نوع شکنجه موجود است؟
شکنجه به دو صورتی بسیار وسیلا گسترده و واضح صورت بگیره و آشکار. یکی شکنجه های روانی میتونه وجود داشته باشه و یکی شکنجه های فیزیکی. مستقای شکنجه های روانی اینه که از لحاظ روانی شخص مظنون یا متهم را وسیلا آسیب میزنه، مثل انداختن محبوس در سلول های انفرادی و بهیسازی بخشی از اعضای بدن محبوس، میزنه شکنجه روانی باشه. یا مثلا تهدید به خشونت، تهدید به مرگ و یا تهدید به این که مثلا یک از اعضای فامیل از او ممکنه بهش آسیب بزنه. و استهزا و مسخره کردن خود محبوس و متهم میتونه نوع شکنجه روانی باشه. یا مثلا تزریق یا تطبیق دواهایی یا به کارگیری دواهایی که مجاز نیست به زندانیان و برای اینکه ترس و رعب و وحشت در او ایجاد بکنه که از لحاظ روانی او را آسیب بزنه. این بیشتر شکنجه های روانی شخص محبوس و متهم را از لحاظ روانی آسیب میزنه. نوع دیگه شکنجه، شکنجه فیزیکی هست که بیشتر از لحاظ جسمی محبوس و متهم آسیب میزنه، مثل لدوکوب کردن که به اصطلاح اونجا بدنش کبود میشه و درد و رنج شدید جسمی را بار میاره، مثل محروم ساختن از آب، محروم ساختن از غذا، محروم ساختن از حق صحت و تداوی، دسترسی به دکتر، محروم ساختن از خواب، مثل بیدار خوابی دادن و برق دادن و حد که حرمت کردن و خشونت های جنسی که در بس مورد اتفاق میفته و همثال از اینا.
خب اقدامات جهانی در مورد شکنجه چگونه است؟ چی اقداماتی داشته؟
میتونیم به دو سه مورد ما خدمت شما اشاره بکنیم. یکی که خوشبختانه تصویب کنوانسیون بین المللی معنی شکنجه که در سال 1984 به تصویب رسیده، به عنوان یک سند بین المللی حقوق بشری، شکنجه را در این سند ممنوع قرار داده و از تمام کشورها خواسته که در قوانین نافذه کشورشان شکنجه را ممنوع قرار بدن و شکنجه را مرتکب نشن. مورد دیگه می که شکنجه به عنوان یک عمل شنی و یک عمل ضد انسانی که به صورت مستقیم کرامت انسانی انسانها را ضربه می زنه و صدمه می زنه، به عنوان یک عمل یا یک از اصول قواعد عامره در جهان مطرح شده و به رسمیت شناخته شده. در کنار مثل معنی بردگی و نسل کشی، یکی از قواعد عامره من شکنجه هسته. یعنی به این معناسته که تمام کشورهای جهان، چه کشورهایی که عضو سند بین المللی کنوانسیون من شکنجه هسته، چه کشورهایی که کنوانسیون من شکنجه را امضا نکردن، همه از کشورها مکلف و ملزم هستند که شکنجه نکنن و شکنجه را داخل کشورشان ممنوع قرار بدن. پس بنابراین دو ضمانت بسیار کمی وجود داره، یکی سند بین المللی به نام کنوانسیون منع شکنجه در این زمینه تصویب شده و یکی هم که شکنجه مثل منع بردگی و نسل کشی یک از قواعد عامره هست که همه کشورهای جهان مکلف هستند که شکنجه نکنن.
بله، خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواری کشته میشم.
آزادی
زمین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب در افغانستان چی اقدامات به خاطر رفع شکنجه شده؟
خوشبختانه شکنجه به عنوان یک عمل ضد انسانی در تمام قوانین اساسی افغانستان از زمان امان الله خان، قانون اساسی زمان ظاهرشاه، همه زنا ممنوع قرار داده شده. مثلا در قانون اساسی سال 1382 در ماده 29 شکنجه ممنوع قرار داده شده، گفته که هیچ شخصی نمیتونه حتی به مقصد کشف حقایق شخصی را شکنجه بکنه و اقرار اظهار از او بگیره و یا شهادت از او را بگیره. و همچنین در ماده 30 قانون اساسی 1382 میگه که اظهار و اقرار و شهادتی که از فرد مظنون متهم در اثر اکراه و اجبار و شکنجه گرفته شده باشه مدار اعتبار نیست. و همین رقم اگر به گذشته باز بر بگردیم، قانون جزا که در سال 1355 به تصویب رسیده، خوشبختانه در ماده 275 قانون جزای افغانستان هم شکنجه ممنوع قرار داده شده. در این اواخر خوشبختانه قانون منع شکنجه دولت دولت افغانستان این قانون را به تصویب رساندن که در اونجا گفته شده که پلیس و موظف ریاست عمومی امنیت ملی منصوب وزارت دفاع ملی، سارنوال، قاضی، مقام رسمی یا شخصی که برای اداره یا مقام رسمی کار میکنه هیچ یک از در هیچ یک از مراحل تعقیب عدلی نمیتونه که مظنون یا متهم شکنجه بکنه که در ماده 6 از قانون به صورت صریح توضیح داده شده. همین رقم در ماده 11 و 13 از قانون کمیسیون ها و کمیته های پیش بینی شده که در اونجا برای رسیدگی به قضایای شکنجه و برای از پیگیری و برای دریافت و تعقیب قضایا این کمیته ها و کمیسیون ها میتونه ایجاد شوه مطابق از قانون. و همین رقم در سابقه قانونی چیزی که ما خدمت شما عرض کردیم هم در قانون اساسی زمان امان الله خان که در سال 1301 به تصویب رسیده در ماده 24 از قانون شکنجه ممنوع قرار داده شده و در ماده 19 قانون اساسی زمان نادرشاه هم که در سال 1309 به تصویب رسیده بازم شکنجه ممنوع قرار داده شده و همچنین در ماده 26 قانون اساسی زمان ظاهرشاه که در سال 1343 به تصویب رسیده بازم شکنجه ممنوع قرار داده شده و در ماده 31 قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مصوبه سال 1359 و ماده 42 قانون اساسی دکتر نجیب الله که در سال 1366 به تصویب رسیده در همه از قوانین و تا میرسیم به قانونی که در سال 1382 که فعلا نافذ هست در افغانستان در همه از قوانین اساسی افغانستان شکنجه به عنوان یک عمل ضد انسانی ممنوع قرار داده شده و یک عمل جرمی پنداشته شده.
بله. خب آقای آموزگار از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
سپاسگزارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره
این سرنده بار ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری
شنونده های عزیز سلام لباس عافیت به تن داشته باشید به هر رنگی که خواهی جامه می پوش من از طرز خرامت می شناسم این بار برنامه در امتداد لحظه ها در باره رنگ و باورهای مردم و آن اختصاص دارد رنگ ها چی خواصی دارند و برداشت مردم از رنگ ها چیست و دانشمندان در مورد خواص رنگ ها چی میگویند این هفته با این گزارش من مهری انوری با شما هستم شنونده های عزیز رنگ ها هر کدام دارای خواص و پیام سمبولیک مشترک ملت هاست بناهن از آنجایی که دیده می شود رنگ سفید به معنای صلح و در افغانستان به معنای خوشبختی محسوب می شود از همین لحاظ در اکثر کشورها لباس عروس به رنگ سفید است. مردم مناطق مختلف افغانستان این رنگ را می پسندند و این رنگ بیشتر مورد استفاده قرار دارد. سیدا جان باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان می گوید رنگ سفید را دوست دارد بپوشد. اما رنگ های دیگری هم هست که از آن برداشت های مختلف می شود کرد.
خود طبیعت ما که از سفید و نخودی لباس خوش داریم یکی امی کم شفتلی این بخاطر لباس جنتی هست بس او خوش داریم زنانه جوان که هست دخترها که هست کوشش میکنه که لباس بخمال باشه بس یا میه که ولی جگرخونی هست زن مثال که جگرخون باشه مثال یا فامیل شهید باشه یا مثال بیوا باشه یا مثال بندی باشه یا اسیر باشه زیاد کوشش میکنه ساده باشه
سیامویم سیا پوشیده امشب یارم چنگ میزنم چنگ سیامویم سیا پوشیده امشب یارم چنگ میزنم چنگ زغم هایش دلم جوشیده امشب یارم چنگ میزنم چنگ
سیاه رنگ محبوب خیلی از آدم های دنیا به خصوص افغان هاست دلیلش هم شاید در دسترس بودن این رنگ به نسبت رنگ های دیگر در بازار باشد از طرف دیگر سیاه رنگ است که به راحتی با بقیه لباس ها هماهنگ می شود پس می تواند انتخاب خوب باشد مگر برخی مردم لباس سیاه را نامیمون می دانند و به خصوص برای نوروزان لازم نمی بینند فوزیه احمدی باشنده شهر کابل در مورد لباس سیاه قصه ای را بیان می کند
بعضی فامیلا بود که این البته نظر دید خودم میگم که برای عروسشان در جوری دو لباس سیاه آورده بودن، تکه سیاه آورده بودن و اون مردم بسیار ناراحت شدن که حتی باعث رنجش بسیار زیاد شد که جدایی شد بین نمی لباس سیاهی بود که جلوبل داشت، رنگ بسیار خوب بود، تو برای عروس میزیبید از گب گب روی دیگه که تا باعث از این شد که جدایی دو فامیل شدن. دیگر بعضی هست که میگن رنگ زرد رنگ جداییست، نمی پوشن که رنگ جداییست، ما اینو نمی پوشیم.
محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان میگوید از پوشیدن لباس سیاه از طرف اجدادش منع گردیده است و این رنگ به اصطلاح سرش نمی رود.
ما خو اعتراف که بابا کلان ما را منع کرده که می لباس سیاه نپوشیم. او خو اگر چند چیز است کفتر نگاه نکنین اشپلاق نزنین این چیزا را منع کرده، باز لباس سیاه را بیخی جدی گرفتن و ما خودم حتی بوت هم سیاه نپوشم، جراب هم سیاه نپوشم. گپ بابا کلان قبول کردیم، باز ولی البته کدام فال دیگه گرفته که لباس سیاه بپوشیم کدام ملت مواجه میشن. و لباس سیاه که معمولا ما پوشیدیم یا سوخته یا نپر مریض شده یا دندانش تو یا ملت نیه گرفت حتما سرش آمده. لباس سیاه یک لباس کردیم در شورت اول هم تو بیخی شالا شالا رفتی خودم چشم دیدیم پیش دکاندار کنه دیگه که میخره خیش کار نداره تو یه تو که
باید گفت عده کثیری از مردم رنگ لباس را می خواهند مطابق سن و سالشان انتخاب نمایند و به هر رنگی که تمایل دارند از آن استفاده می نمایند. چنان که احمد گل یکی از کارمندان وزارت اقوام و قبایل درباره شگون گرفتن بر رنگ لباس عقیده ندارد. وی در مورد رنگ ها چنین ابراز نظر می کند.
رنگ ها مختلف است و بسیار زیاد است. مردم لباس های با رنگ های متنوع می پوشه، همچنان در خانه ای که میشینه خانه های مسکونی رنگ های مختلف رو می ده. پس خوبترین رنگ کدام رنگ است؟ هر رنگی که به نظر روانت یا به نظر مطابق خوشت آمد اونمو به نظر ما بهترین رنگ است. ولی به نظر ما کدام فلسفه دینی و یا مثل که مردم یک شگوم داره او فا چی نداره. ما و شما مثال کائنات خداوند مثال بگیریم که در کائنات پروردگار انواع رنگ های مختلف وجود داره. ما در رنگ لباس خود هیچ وقت فکر نکردیم، ولی رنگایی که خوش دارم به طبع ما رنگای روشن است. البته
باید یادآور شد برای این که بهتر بدانیم فال گرفتن بر رنگ لباس از نگاه شریعت اسلامی جواز دارد یا نه، خوب است در این باره گپ‌های را از نورالله کوثر یکی از محققین بخش اسلامی اکادمی علوم بشنویم.
شریعت اسلام بدشگومی را ناروا میدانه. پیغمبر علیه السلام میفرماید لا طیره فی الاسلام، در اسلام بدشگومی یا بدفالی اصلا وجود نداره و اسلام بدفالی را هیچگاه اجازه نمیده. شگون خوب در شریعت اسلامی اصل داره. پیغمبر علیه السلام میگه که در سه چیز میگه شگون خوب شما معمولا بگیرین و معمولا مردم میگیره در خانه، در وسایل حمل و نقل که در وقتم و اسب و شتر و اینا بود، امروز موترها و امثال از چیزهایی که وسایل حمل و نقل است، و در ازدواج. این سه چیزی است که شما میتونین به این فال نیک بگیره. پیامبر علیه السلام معمولا لباس سفید زیاد دوست داشتن، ولی غیر از لباس سیاه پوشیدن پیامبر علیه السلام لباس سرخ پوشیدن. ای که میگن که سرخ علامه فلان است و زرد علامه فلان است و این چیزایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پوشیده و مردم را بدفالی میگیرن خلاف اساسات دینی است و در شریعت اسلامی هیچ جا و اصل نداره. و این بدگمانی هایی را که مردم میکنن به نحوی مداخله در تقدیر است و فکر میکنن که گمان های نیک و بد ما سرنوشت ساز است، در حالی که نه، سرنوشت از قبل نگاشته شده است، هیچ تاثیر بدفالی نداره. ولی نیکفالی نوی دعا است، نوی از خیرخواهی است برای خود و دعای نیک است، یعنی از خداوند تمنا و التجا داره که اگر خدا سبب نیکبختی من بسازه.
با گفته محققین از نظر روانشناسی و خواص روانی، رنگ ها انعکاس دهنده مشخصات درونی و کرکتر حالات روانی شخصیت ها هستند. چنان که با شناخت رنگ ها می توانیم از جهان درونی یک شخص آگاه شویم. پوهان استاد رازقی نلیوال، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، به خاصیت برخی رنگ های مهم اشاره نموده توضیح می دهد.
ما به ارتباط این رنگ و رنگ سیاه ملاحظات داریم. سیاه و سرخ رنگ سرخ که هست رنگ عصبی است، زود رنج هستن، اندرک رنج هستن، زود قار میشه، متحیج میشه و امطور امثال اونها. متاسفانه اکثریت مردم ما به خاصیت و ماهیت رنگ ها نمیفهمه، به مو خاطر اونا را توجیه غلط میده. به طور مثال رنگ سیاه را شگون میفهمند، در حالی که این گپ نیستن. رنگ سیاه برای خود یک مشخصه علایده داره. هر کسی که رنگ سیاه خوش داشته باشه، اونا خودمنش هستن، ازادمنش هستن، حاکم هستن، برای سر خود کسی دیگر را نمیخواهی که کسی باشه. اونا انعطاف پذیر نیستن، با مو خاطر اینمی رنگ یک مشخصه یک انسان است و مشخصات دیگر هم داره و به اعتبار دانشمندا که درباره رنگا اونا تحقیقات کرده هشت رنگ هستند: رنگ سرخ، نارنجی، زرد، رنگ سبز، آبی، نیلی، بنفش و هشتمش با رنگ سفید میگیره. این هر کدامش یک جهان هستند.
آقای نریوال اضافه می کند دو جوانی که با هم ازدواج می نمایند لازم است که قبل از قبل بدانند که رنگ مورد علاقه ایشان کدام است.
ملاحظات ما درباره دو رنگ برای کسانی است که مثلا می خواهد دختر با بچه، بچه با دختر، پیش از اینکه ازدواج کنند، پیش از اینکه مثلا با موافقت برسه، اول فرسان از اینو کنند که دارایی داری، تحصیل داری، خانه داری، فامیل شما چی، درباره دو رنگ باید پرسان کنه. اگر مثلا آدم رنگ سیاه خوش داشت، باید دختر رنگ سیاه را خوش نداشته باشه، و اگر اونا رنگ سرخ خوش داشتن، باید خودش هم رنگ سرخ خوش نداشته باشه. از خاطر اینکه رنگ سیاه حاکم هستن، هر کسی اراده خود برای دیگه تحمیل میکنه، در حالی که در زندگی زن شوهری این کار نیست. در اینجا این اتاب پذیری است، گذشت است، چیست رنگ سرخ چه این زود رنج هستن. گفته کسی اونا بلای بوجی مرچه هاش است، اردویش هست، گپی ها که دیگر تحمل نکنه، فورا با جنگ و ماجرا شروع کنه، آیا زندگی اونا تاخیر دوام کده میتانه؟ نمیتانه. یکی از اینجا رنگ ها هستن، در اونجا باید اردویش یک رنگ خوش داشته باشه. یکی رنگ قرمز هستن و دیگر رنگ بنفش آبی هستن، بنابراین اردویش موافق باشه. اگر یکیش زیاد باشه از دیگرش نباشه، بازم اینجا تعادل برهم میخوره. وقتی که تعادل برهم میخوره، معنی این داره که دختر 14 ساله زنی 80 ساله هستن.
نگفته نماند در واقع هر کدام از رنگ ها حس را به ما منتقل می کنند که پوشیدن لباس با رنگ های گوناگون انسان را شاد می سازد و نظر به تحقیقات شگون گرفتن رنگ ها حس اعتقادی است، جنبه علمی ندارد. پس چی بجاست همیشه رنگ های مرغوب را به چشم نیک ببینیم و از استفاده آن حظ ببریم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
Bye.